بسم الله الرحمن الرحیم. بحث واژه شناسی قرآنی امروز ما درباره شرک. خب از کلمات مهم قرآنه، یعنی در ارتباط با خداپرستی توحیدی از محوری ترین کلمات قرآن هست. ممکنه که حداقل دو جلسه طول بکشه. مقدماتشو بنده در این جزوه که خدمتتون هست، کسانی هم که از طریق وبسایت میبینن اگر کلیک بکنن روی اون قسمت نوت میتونن دسترسی پیدا بکنن، توضیحات کلی دادم. کلمه شرک مشتقاتش مثل شریک یا شرکا یا مشارکت، تشریک مساعی، مشرک، اینا همه از یه ریشه اومده دیگه. ریشه در واقع شرکه که 168 بار در قرآن تکرار شده. مرازی میفرمه که رقم بالاییست، از کلمات در واقع مهم قرآن هست. حالا هم از نظر تکرارش مهمه و هم از نظر موضوعیت شرک. خوشبختانه کلمه شرک در زبان فارسی درست فهمیده میشه. ما واژه‌هایی که تا حالا بررسی کردیم اکثرشون اون برداشت و استنباطی که ازشون در فارسی میشه با اون چه که در قرآن هست متفاوته، ولی شرک رو همه میفهمن دیگه. بالاخره همه با مفهوم شرکت سهامی آشنا هستن دیگه. شرکت سهامی در واقع یه دهی سهام دارن دیگه، پس همه شریکن با هم دیگه. یا وقتی میگیم تشریک مساعی باید کرد، مساعی یعنی سعی، کوشش، یه دهی نیروهاشون رو هم بذارن، تلاشهاشون و سعیشون رو با هم شریک بشن تا از توش نتیجه در بیاد. مؤسساتی مثل ابن سینا یا مشابهش همه با هم شریکن دیگه، شریک در سرمایه نیستن، شریک در کارن. در واقع یه نوع تشریک مساعی هستش. به هر حال همه چی تو دنیا به صورت شراکتیه دیگه. شما اگه فرض کنید میخوان یه جنسی رو تولید بکنید، یه کارخونهی تأسیس بکنید، حالا مجبورید برید از بانک وام بگیرین دیگه، در واقع بانک رو شریک میکنین، درصدی رو به اون میدین، یا نه بانک بهتون وام نمیده، مثل شرایط فعلی یه دهی آدم های سرمایدار پیدا میکنید، اونا شریک شما میشن. حالا ممکنه که خودتون به حد کافی سرمایدار باشید، نیازی نداشته باشید که در سرمایه شریک بگیرید، ولی معلوم نیست که حتما خودتون طراح باشید، مهندس باشید، بتونید طرح کارخونه رو بدین. طراح هم باشید محاسباتشو نمیتونین، کارهای نمیدونم استراکچرشو، کارهای تأسیساتشو نمیتونین. بالاخره یه جایی آدم مجبوره به یه کسی بره با اون همکاری بکنه دیگه. تازه هم طرحشو بده، در ساختش هم همینطور، سرمایه‌دار که خودش نمیتونه بسازه، مهندس و نمیدونم تکنیسیان و کارگر و اینا باید بیاره، با اونا در واقع بخشی رو به اونها پرداخت میکنه و اونا یک نوع مشارکت و همکاری در واقع انجام میدن. اگر اونا نباشن، اون صاحب اون زمین که مالک و سرمایه‌دار هست که نمیتونه کاری بکنه خودش. حالا گیرم خودش هم این کارها رو فرض کنید یه کار کوچیکی بود، تونست خودش هم این کار رو بکنه، یعنی هم مالک بود و هم در واقع سازنده بود ماشینالاتش رو خودش بدون نیاز هیچ کسی، ولی بالاخره میخواد اداره بکنه. یه آدم که نمیتونه به صد جا سر بزنه، بنابراین مجبوره که کارمندای کارگرای متخصصینی بگیره که از اونا استفاده بکنه دیگه، یا در تولیدش، در توزیعش، در فروشش. یعنی انسان‌ها در همه امور ما مجبوریم با هم زندگی بکنیم و همه به هم کمک بکنیم. خب زندگی اصلا رو شراکته، رو استفاده ای از دیگرانه، متوسل شدن به دیگرانه، شفیع و واسطه قرار دادن کسان دیگه است. ما متاسفانه چون اینجوری فکر کردیم خدا رو هم اینطور تصور میکنیم که بالاخره برای خدا پرستی و برای برآوردن حاجات هم بالاخره این سلسله مراتب رو باید طی کرد دیگه. به نظر بنده 4 عامل مهم هستش در انجام هر کاری. یکی مالکیت، یکی سازندگیه یعنی خلاقیت، سوم ربوبیته. ربوبیت در قرآن به معنای تدبیره، به معنای اداره است، سازماندهی و اداره کردن یه جاست. و چهارم هم علمه. حالا یه کسی ممکن اون بود اول که مالکیت خودش صاحب سرمایه و زمین باشه ولی خودش اون کارخونه رو نسازه، ولی خداوند هم مالک هستیه و هم خودش ساخته، خودش آفریدگار خالقه. حالا ممکنه که مالک باشه، سازندم باشه، ولی اداره نکنه، بده دست سلسله مهندسینی یا شرکت هایی که میان اداره میکنن دیگه. خیلی ها میسازن، سرمایه مال خودشون رو ساختن، ولی به یک مؤسساتی که اداره میکنن میسپرن دیگه، مثل بسیاری از این شرکت های زنجیره‌ای، مؤسساتی که زنجیره‌ای به دیگران میسپرن. خدا هم در واقع مالکه و هم خودش ساخته و هم خودش داره اداره میکنه. حالا اداره هایی که ما میکنیم معمولا ما خب بالاخره عقلمون به یه جا میرسه، چشممون یه نفر رو میبینه، میتونیم مواظب یه کارمند باشیم، همه رو که نمیتونیم به پایین بالا سرشون باشیم، چارچشمی همه جا، به خصوص اگر مؤسسه بزرگی باشه در نقاط مختلفی شعبه داشته باشه. طبیعتا علممون هم محدوده، ولی خدا علمش هم به همه اجزاء اونچه که آفریده مطلقه، به همه چی. یه آیه به عنوان مثال تو همین صفحه اول آوردیم، سوره حدید، اون دو سه تا آیه اولش، آیه دوم تا چهارم میگه لهو ملک و سماوات و الارض. لهو که مقدم آمده انحصار رو میرسونه، این ملک آسمان ها زمین، ملک یعنی مالکیتش، هم ملک میگن هم ملک میگن، یعنی پادشاهی، فرمانروایی، مالکیت آسمان ها زمین فقط مال خداست، کسی دیگه این وسط شرکت سهامی نیست که یک در هزار هم سهم داشته باشه. یحیی و یمیت، اونه که دائما داره حیات و مرگ رو جریان میده. پس حیات جهان هم، زنده بودن همه اجزایش هم باز دست خداست. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی قدیره. قدر یعنی اندازه، قدر نظامه، یعنی نظام و اندازه و روابط اجزای جهان هستی رو او گذاشته، از اتم و نمیدونم پایین تر از اون گرفته تا کهکشان ها، این نظم شگفتی که در جهان دست اونه، یعنی او داره سازمان میده، بسیارم منظم. هو الاول و الاخر، نمیشه گفت که خب بالاخره قبل از او چی بوده، کیه داره میکرده، بعدش وقتی از دنیا رفت دست کی میفته. اول آخر نداره، بی نهایته. و ظاهر و باطن هم از هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ما یه چیز ظاهری میبینیم، پشتش یک چیزای نادیدنی هم هست، او هم ظاهره و هم باطنه. پس مطلق مدیریته، از اول بوده تا آخرم هست، حدی نداره، ظاهر و باطن رو هم مطلع هست. و هو علی بکل شیء علیم، علمش هم به همه چیز هست، به همه اشیا هستش. هو الذی خلق السماوات و الارض، مسئله بعدی حالا خلقته، او اصلا خودش اینو ساخته، تمامی آسمان و زمین او ساخته. فی ستت ایامن، در 6 دوران، در 6 مرحله، یوم به معنی 24 ساعت نیست. ثم استوى علی العرش، بعد بر عرش مستولی شده. عرش یعنی مدیریت. شما یه وقت هست که یه اتومبیل رو میسازین، وقتی همه چی تمام شد حالا پشتش قرار میگیرید، استارت رو میزنید، خب اتومبیل را میفته دیگه. یعنی استوای بر عرش یعنی حالا به کار انداختن، جهان او کار انداخته، حالا وقتی که همه چی ساخته شده جریان به حرکت افتاده. پس حرکت قیم بودن جهان هم به دست اوست. یا علم و مایلج و فل ارض، خدا میدونه اون چی که تو زمین فرو میره، بارانی که میاد قطره قطره در طبقات زمین نفوذ میکنه. خدا اون که پایین زمین ما نمیبینیم اونو میدونه. و ما یخرج منها، اون چی که از زمین خارج میشه، آبی که از قنوات، از رودخانه ها، از چشمه ها میاد بیرون، یا گازهایی که میاد بیرون، هر چی تو زمین میره و هر چی از زمین میاد بیرون میدونه. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چی که از آسمان میاد پایین، حالا بارون فرض کنید، اشعه خورشید، اشعه کیهانی هست، اجرام سماوی هست، هر چی که داره میاد تو زمین و هر چی که عروج میکنه میره بالا. حالا آبی است که تبخیر میشه میره بالا، یا به اصطلاح اکسیژن و هیدروژن و این چیزایی است که فعل و انفعالات است که از سطح زمین داره صاعد میشه به سمت بالا میره، همه اینا رو میدونه. و هو معکم، خدا همیشه با خود شماست، با خودتونه، معکم در معیتتونه، همراهتونه. این نیست که دور باشه که آیا میبینه ما رو نمیبینه، در وجود خودتونه. والله به ما تعملون بصیر، به هر کاری بکنید اون داره میبینه، یعنی شما در منظر و مرآی خدا هستید. خب ملاحظه می فرمایید که این چهار عاملی که عرض کردم در همین سه تا آیه به سادگی بیان کرده. خدا هم مالک، هم خالق، هم رب، داره اداره میکنه، به همه چی هم علم داره. این چهار پایه اصلی این به اصطلاح عرش، این میز جهان در ید قدرت اوست دیگه. کسی این وسط نقشی نداره، کسی کاری نیست مستقل. بنابراین در مورد خدا مشارکت، تشریک مساعی اصلا معنی نداره که این وسط آدم یه چیزی فکر بکنه که دیگران حالا میتونن کاری داشته باشن. یعنی در واقع درست مثل این میمونه که ما توی همچی کارخونه استخدام شده باشیم که باید تمام فکر و ذکرمون متوجه اون مدیر این کارخونه باشه، بیم و امیدمون به او باشه. آدم هی به دیگران، مدیرای فنی این ورانبر که همه شون استخدام شدن، حقوق بگیرن، هر روز ممکنه اخراج بشن، اونا که نقشی ندارن در هیچ قسمتی از این کارخانه، توجه کردن و تملق گفتن و بزرگ کردن کسان دیگه که مثل خود ما بنده هستن، این میشه شرک. برای اونا یه نقش خاصی قائل شدن، یعنی ندیدن در واقع اون عظمت جهان هستی. حالا من این مثال از یه کارخونه کوچیک زدم. حالا جهانی که در حدی که شناخته شده 100 بیلیون، نه میلیون، 100 بیلیون کهکشان شناخته شده، تا اون حدی که دیدن که تو هر کدومم صدها میلیون خورشید و نمیدونم ستاره وجود داره. این تازه گوششه. همین عظمت‌ها در جهان بی‌نهایت کوچکام هست، همون به صلاح شگفتی‌ها هر چی پایین‌تر بریم. آدم این عظمت رو نبینه و بعد یه به یه انسانایی مثل خودش فکر کنه که اونام در واقع حالا یه ذره بالا پایین تر از خدا، اونام یه نقشی دارن، یه کاری میتونن اونها انجام بدن. در واقع همه اینا اون قیاس به نفس بشریه. ما فکر میکنیم که اونا حالا اگه مریض شدیم مثلا از اونا بخوایم اونا ما رو حالا شفا بدن، یا اگه بدهی داریم متوسل به اونا بشیم، اونا مثلا سعی کنن برن اون بالا واسطه بشن مثلا مشکل ما حل بشه. یعنی اونهایی رو که در زمان حیاتشون خودشون معلم و مربی و پزشک روح و روان انسانها بودن، اخلاقیات رو درمان میکردن، حالا شدن پزشکان جسمی ما. یا بانک، عرض کردم بارها اینا رو صحبت کردیم، بانک و مؤسسات کارگشایی، اینا همه در واقع ندیده گرفتن اون خدای بی‌نهایت و یه نوع قیاس به نفس بشریه، مسائل رو خیلی بشری و محدود دیدن. در واقع جلسات گذشته به مناسبت‌های این بحثا به هر حال به هم دیگه مقداری مربوط میشه، اوورلپ میشه. در بحث شفاعت خدمتون عرض کردم که استدلال مشرکین معاصر پیامبر در بت پرستی این بود که ما که اینا رو نمی پرستیم. اصلا هیچ پیامبری نیومده برای اثبات وجود خدا. شما در سراسر قرآن اگر ملاحظه بکنید اصلا هیچ پیامبری نیومده بگه بابا جهان خدایی داره چرا خدا رو نمی پرستیم. همه پیامبران با خداپرستا طرف بودن، ولی خداپرستی که با خرافات آلوده شده، خداپرستی که با شرک، یه آبی که از سرچشمه اومده خالص بوده اول، ولی هی در طول بستر و مسیر رنگ و رسوبات بستر گرفته، حالا اون آب دیگه سمی شده از جایی که گذشته، اون دیگه آب به درد بخور نیست، هیچ خاصیتی دیگه نداره، بنابراین حالا باید تصفیه بشه دو مرتبه. در سراسر قرآن فراوان آیاتی هست که نشون میده چقدر اینا خداپرستن بودن. قرآن میگه اگه ازشون سوال بکنید کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، حتما میگن الله. میگه کی رازق شماست، حتما میگن خدا. حتی خدا رو به صفت عزیز و علیم میشناختن. بارها اینا بنده اینا رو توضیح دادم، ولی میگه که چیزایی رو عبادت میکردن، یعنی این بت‌ها رو میگفتن سمبل فرشتگانن، فرشتگانم دخترای خدان، میگفتن هاولائه شفعا اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خداست. میگه آیا داریم به خدا یه چیزی رو خبر میدین که خودش نمیدونه؟ خدا یه هم چیزی رو سراغ نداره که یه کسی نقشی در آسمان و زمین داشته باشه، که شما رو خیالات خودتون میگین این فرشتگان امور دنیا رو خدا به این دخترانش فرشتگان سپرده، ما باید قربانی در آستانه بت‌ها بکنیم که سمبل فرشتگانه. در جای دیگه در سوره زمر که تو اون بحث شفاعت هم خوندیم، از اولش این سوره زمر، سوره 39 اینطوری آغاز میشه، الا لله دین الخالص، دین باید خالص برای خدا باشه، یعنی خالصانه باید خدا رو پرستید. و بعد به استدلال اونایی که حالا سراغ شفیان دیگه میرن، سراغ اونا میره، میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا، کسانی که به جز خدا سراغ اولیای دیگه میرن. استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو عبادت نمیکنیم. درست استدلال امروز، دقیقا استدلال امروزی که بابا ما اینا رو واسطه قرار میدیم برای مشکلاتمون. اونا هم همینو میگفتن، ما نعبدهم الا لیقربونا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا، ما از طریق اونا، چون ما رو که راه نمیدن دستگاه خدا، ما دل سیاهی داریم، ما سابقمون فلانه، ولی اینا بندگان خوب خدا، اینا پارتی ما میشن، واسطه ما میشن، اینا ما رو میبرن، خلاصه ما نزدیک میشیم به خدا، حاجاتمون و خدا به آبروی اینا، به بزرگی اینا، اینا رو بر ما در واقع حاجاتمون رو برآورده میکنه. میگه این دروغی هم چه حرفی، کذبه، برای اینکه در جهان چنین چیزی وجود نداره کسی دیگه نقش مستقلی داشته باشه. و کفره، کفر یعنی ناسپاسی، همه چی از آن خداست، در این نظام او همراه خود ماست، قبل از اینکه ما بفهمیم احساسات و عواطف و دردها و نیازهای ما رو میدونه. بخوام بریم به کسی بگیم که اون بره بگه به خدا، خیلی در واقع چنین چیزی نشناختن خداست. میگه این پس هم کذبه و هم کفره، آدمایی که این شیوه رو اتخاذ میکنن به مقصد نمیرسن، به هدف نمیرسن. یک سخن معروفی است از پیامبر، حتما این رو شنیدین، معروف به حدیث دبیب و نمل بهش میگن، راه رفتن مورچه. به مناسبت های بنده این رو هم ذکر کردم. میگه شرک در وجود مؤمن، در وجود مؤمنا مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست. شب باشه که همه جا تاریکه، یه مورچه هم بخواد راه بره که خودش کوچیک و سیاست، اونم روی سنگ سیاه، چقدر نادیدنیه. میگه شرک در وجود مؤمن اینطوری نفوذ میکنه. برابری ما این آیات شرک میخونی فکر میکنی خب اینا که خیال ما راحته دیگه، یه عده مشرکینی 1400 سال پیش بودن و افکارشون عقایدشون این چنین بوده. نه، شرک چیزیست که صبح تا شب باش سرکار داریم، عامل بسیار بسیار مهمیست. در اتفاقا در همین مطلبی که از پیامبره در قرآن هم هست، میگه و ما یؤمن و اکثر و هم بالله، اکثر مردم به خدا ایمان نمیارند الا و هم مشرکون، مگر اینکه اون ایمانشون هم آلوده است به شرک، یعنی یه شرکت سهامی تشکیل دادن، حالا یه کسی 90% خداست، 10% خودش یا چیزای دیگه، یا 50-50 یا نسبت ها بالا پایین میره. میگه اون خدا پرستی خالص که فقط خدا مطرح باشه خیلی خیلی کمه. اکثر مردم ایمان نمیارن، ایمانم که میارن ایمانشون ایمان آلوده ایست در واقع به شرک. در قرآن این آیه رو حتما شنیدین، این دو بار در قرآن اومده، میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، خدا هرگز نمیبخشه اگر کسی به او شرک ببرزه، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به جز شرک و طبق مشیتی طبق نظاماتی میبخشه. واقعا نظر ما شرک چنین جایگاهی داره، چنین اهمیتی داره؟ ما اگه گناهانه بخوایم صغیره کبیره کنیم، ریز و درشتش بکنیم، به چه چیزایی بیشتر اهمیت میدیم؟ تو جامعه ایران ما که بالاترین گناه بی‌حجابیه دیگه، بدحجابیه، اصلا هیچی قابل مقایسه با اون نیست دیگه. اصلا اهمیت این موضوعات هیچ درست سنجیده میشه. قرآن میگه همه چی رو خدا طبق مشیتش میبخشه به جز شرک. آقا شرک چیه که انقدر در نظام قرآن مهمه و چیزی که اصلا بهش توجه ما نداریم؟ جامعه اسلامی همین شرکه. در قرآن 7 بار درباره ابراهیم آمده که حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. ابراهیم حنیف بود، حنیف با هی جیمیز. حنیف کسیست که دائما میخواد خودشو خالص بکنه. مسلم کسیست که تسلیمه، تسلیمه دیگه، از خودش چیزی نداره که تمایلات خودش رو بخواد جلو ببره، تسلیم مطلقه. و ما کان من المشرکین، هرگز از مشرکین نبود. خب این سوال مطرح میشه، مگه کسی گفته بوده که ابراهیم مشرک بوده که هی قرآن میگه نبود؟ 7 بارم اینو گفته تو قرآن، من در مورد هیچ کسی دیگه ندیدم که گفته باشه قرآن. 2-3 بار به پیامبر گفته که به اصطلاح عمل شرک نباشه در وجود تو، ولی اینکه کسی رو گفته باشه از مشرکی نبود، نمیخوام بگم کسی بوده بقیه ها، میخوام بگم این تأکید روی ابراهیم بوده که حالا خودش جداست که یعنی چی نبودش. همه دنیا ابراهیم به عنوان کسی که از کودکی با پدرش و با قومش درگیر شد و بت شکن بود میشناسن. مگه کسی گفته که ابراهیم مشرک بوده، بت پرست بوده که این قرآن میگه مشرک نبود؟ این توضیح از این جهت عرض میکنم که تو ذهن ما مشرک مساوی شده با بت پرست، در حالی که اینطور نیست. بت پرستان بله شرک ورزیدن، یه نوع فرشتگان رو در واقع شریک میکردن با خدا. ابراهیم شما زندگیشو بخونین که تو قرآن هست، هم خوندین دیگه حتما. در از همون کودکیش وقتی که به یه حقیقتی میرسه که این ماه و خورشید و ستارگان اینا نمیتونن خالق و آفریدگار باشن، محافظه کاری نمی کنه. خود محافظه کاری شرک دیگه، که آدم بترسی حرفی رو نزنه. با پدرش بحث میکنه خیلی مؤدبانه، خیلی منطقی، یا ابته پدر جان، پدر عزیزم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من به یه آگاهیایی رسیدم، بذار اینا رو برات بگم. هیچ شروع میکنه، اونم عصبانی میشه با پرخاش و تهدید و توهین، برو دیگه میخوام نبینمت، برو دور شو. یعنی با پدرش، اونم تو اون دوران، نه حالا، حالا بچه‌ها که ماشاءالله همه کارن. تا 50 سال پیش مگه بچه ها حق داشتن که حرف بزنن جلو، به خصوص پدرشون؟ تو خونه ها 50-60 سال پیش که اصلا اول آقا از سر کار می آمد غذاشو می خورد، بعد خانوم برای بچه ها اینا مثلا می دادن. آقا همه کاره بود دیگه، اصلا بچه ها حق نداشتن حرف بزنن جلو پدر و مادرها. یه نسل قبل انقدر ابهت پدر سالاری بوده همه جا دیگه، پاشونو دراز بکنن بچه ها. در حال بری 3000 سال پیش 4000 سال پیش، من نمیدونم چقدر ابراهیم به نظر تاریخی که روشن نیست، ولی اگه 2000 سال پیش حضرت عیسی ابن مریم به دنیا آمدن، 600 سال قبلش حضرت موسی، حالا شاید 1000 سال هم برین عقب‌تر، نمیدونم دقیقا چقدره. در اون دوران یه بچه، حالا چقدر بوده اونم نمیدونیم، نشون میده قرآن که کم سن و سال دیگه، یه نوجوانه در واقع، ترسی هم نداره و بعدم در برابر مردم هم ترس نداره. وقتی که مردم میرن بیرون شهر یه مراسمی بوده، میره تو بتخانه و اون میدونه که وقتی این کار در نمیره که وای میسه که اونا رو زیر یه سوالی قرار بده. وقتی میگن کی این کارا رو کرده، که میگه که اون بت بزرگه، خب بپرسید ازش، میخواد همین سوال مطرح بشه. اونا که میگن تو که میدونی حرف نمیزنه، خب کسی رو که حرف نمیزنه هیچ کار نمیتونه بکنه، شما میپرستین یا خجالت نمیکشین؟ خب میگم بزنیمش بکشیمش، حالا داستانش که مفصله دیگه میدونین. یعنی شرک یعنی آدم جندوست باشه، جانشو بخواد حفظ بکنه، یه حقیقتی رو بپوشونه. خب میشه هم خدا و هم جان من، اینا منو میزنن، زندان میندازن، شکنجه میدن. خب پس همه اینا یه انگیزه هاییست دیگه که میاد با خدا شریک میشه. بله طرف خدا پرسته، همه این کارا رو هم برای خدا داره میکنه، ولی وقتی که پای یک سلسله منیت ها میاد، راحت و رفاه و عافیت و محافظه‌کاری، یه چیزایی این وسط میاد ناخالصش میکنه، حالا 5% 10% هرچی هست، و بعد شرایط به اونجا کشیده میشه که خب رها میکنه، هجرت میکنه. ما حالا یه چیز ساده‌ای به نظرم میرسه، خب تو امریکا نمیدونم چند بار هر کسی میگه 4 بار در زندگیش یا 7 بار نمیدونم یادم رفته موو میکنه. چند هزار سال پیش کسی نمیتونسته موو بکنه، که نظامای قبیله‌ای بوده، بیرون از قبیله امنیتی وجود نداشته، اصلا فردیت در گذشته وجود نداشته، فرد در جامعه و در قبیله هضم شده بوده. قبیله است که نه پلیس بوده، نه پاسبان بوده، نه ارتش بوده، نه دولت بوده، یه قبیله یه پارچن، یه کسی از این قبیله کشته میشد، تمام قبیله انتقام اینو بعد از اون میگرفتن. اصلا بیرون قبیله جان هر کسی در معرض خطر بوده، یعنی مثل اینکه به هیچ جا وصل نیست، هیچ کسی از این حمایت نمیکنه. تو اون دورانه که بلند میشه میره. پس شرک خونه زندگی، پسر خاله و پسر عمه و نمیدونم گاو و گوسفند و ملک و مزرعه و اینام نیست، آزاده به اون چه که باور داره، این سمت خداست فقط داره میره. بعدم که خداوند در واقع به او الهام میکنه، حالا نوش نمیدونه، که باید بره یه مدرسه توحیدی بسازه، یه کانونی که از زمان حضرت آدم بوده خراب شده بوده، همون داستان کعبه دیگه، میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت، جای خانه رو به ابراهیم نشون دادیم، پایه هاشو، اون به اصطلاح فاندیشنش از قدیم مونده بوده، که میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، پایه ها رو اون بالا آورد، دو مرتبه تجدید بنا کرد در واقع اونجا رو. خب ابراهیم کجا زندگی میکرد؟ منطقه بابل، جای خوش آب و هوا، جای خیلی بهترین جای دنیاست. اون طرف آمده وسط بیابون برهوت بی آب و علف، حالاش قابل زندگی نیست اون گرما با این همه کولر و این همه، اون موقع که اصلا خبری نبوده، آبم نبوده، سرزمین تفتیده، داغ، سوزان، یه علف هم تا 100 کیلومتر دادن بره اونجا به سختی میتونه پیدا بکنه. یعنی نشون میده راحت و رفاه، ما چند درصد اینجوری هستیم، هر کاری میخوام ببینیم، خب آقا اینجا مثلا حقوق آپارتمان داره، مزایا هست، اتومبیل میدن، یعنی این منیت ها هی دخالت میکنه. اون همسر و فرزندش رو گذاشته اونجا که مربی و آب و جارو کن اونجا باشن، برای کسانی که حالا باید بیان اونجا یه کاری فعالیتی انجام بدن. حالا داستان حد جزئیاتش خیلیه، من میخوام بگم لحظه به لحظه زندگیش اون عوامل و انگیزه هایی رو که در برابر خداپرستی توحیدی قرار داره، اینا رو نفی کرده. حتی آخرش همون امتحان بزرگش که تمام امید زندگیش به فرزندش بوده دیگه، اسماعیل، که او دنبال داره بر واقع این رسالت او خواهد شد، اون حالا به نظرش میرسه حالا یا خدا خواسته الهام شده، خیلی نمیدونیم، که اونو حالا باید ذبح بکنه، چون اون موقع رسم بوده که در آستانه بت‌ها فرزندانشون رو قربانی میکردن. حالا بعضیا میگن که این خودش همچی تصوری کرده که حالا من که خدا پرست شدم، منم حاضرم این کارو بکنم اونطوری که مشرکین برای بت‌هاشون میکنن، یا خدا گفته. حالا این بحث جداگانه است. به هر حال از این امتحان هم سربلند پیش میاد، بیرون میاد، یعنی حتی حاضر میشه عزیزتر از جانش رو هم در راه اون چه که بهش باور داره، اون عشق به خدا، اون رو هم قربانی بکنه. اینا همه در واقع نشون دادن مفهوم شرکه، که میگه او هرگز شرک نداشت، یعنی در هیچ برهه‌ای از زندگیش یه انگیزه و عامل دیگه‌ای نیومد که در کنار، نه این که بگم اونو به کنار بذاره خدا رو، یه درصدی این رو هم مشارکت بده. ممکنه فرض کنید تو این جلسه یک کسی حالا بیان شما به بنده ایراد بگیرید، من بهم بر بخوره، خب این میشه شرک دیگه. یعنی اگه کسی یه کاری داره میکنه به خیال خودش، یه کار مثلا حالا دینیه، خب دیگه اصلا عکس العمل و رفتار دیگران چه معنی داره؟ هر جوری میخوان کف بزنن نباید خوشحال بشه، فوش هم بدن نباید ناراحت بشه. یعنی اگر فرض بر اینه که کسی کاری رو برای یه هدفی برای خدا داره میکنه، اصلا عکس العمل دیگران معنی نداره که تشویقش بکنن یا در واقع توهین بهش بکنن دیگه. میبینیم چقدر مسئله ظریف هستش. قرآن چند جا گفته که برای اینکه به ما نشون بده که شرک چیه، چند تا مثال زده. این اولش اینطوری میاد: و من یشرک بالله، هر کسی که به خدا شرک بورزه، میگه اینجوریه، چهار بار تکرار شده. یه بار میگه هر کی به خدا شرک بورزه، فقد افترا اثما کبیرا. این صفحه سوم آخرش است، نساء 48. افترا یعنی چی؟ بله؟ نه، افترا یعنی بافتن، هر من در آوردی، آدم حرف خودش در بیاره دیگه، میگم بابا چه خودت یه حرفی میبافی. میگه هر چیزی که عامل شرکه من در آوردیه، بریم اینجا به آستانه این کار بکنیم، بریم اونجا تو چای جمع کردن، اینا رو خودتون در آوردید، اینا افتراست، یه همچی چیزایی وجود نداره. تو حاجتتو بریزید تای چاه که بزن کی بخونه کی ببره کجا، یا حالا هر چی دیگه امثال اینا، یا صلیب بکشید مسیحی ها، یا بری فلان کلیسا نمیدونم فلان آداب رو انجام بدی. میگه اینا افتراست. فریه یعنی افترا من در آوردی. یه جا حضرت مریم وقتی که این عیسی رو بر بغل گرفته داره میاره به سمت قومش، میگه این انک جئت شیئا فریا، عجب افترایی داری میزنی، مگه ممکنه که بدون شوهر کسی بچه دار بشه؟ یعنی این بچه حلالی نیست، این افتراس، این حرفی که داری میزنی که بدون شوهره من کسی نداشتم، یعنی من درآوردیه. لقد افترا اثما کبیرا. بنابراین اسمم با سه نقطه که تو قرآن زیاد آمده، همه جا ترجمه میکنن گناه، ولی خب خیلی چیزا رو ترجمه میکنن گناه. ذنب رو هم میگن گناه، جرم رو هم میگن گناه، اسم با سه نقطه گناه، 20 واژه است، همه جا ترجمه میکنن گناه. ولی کلمه اسم در قرآن مقابل بره، خوندیم یه بار اینا یادتون باشه، بر یعنی وسعت نظر، مثل بر، بر رو بر، بر یعنی دشت، که هر چی چشمانداز آدم زیاده، هر چی نگاه میکنه کوه و تپه بی جلو چشمشو نمیگیره، این بره. اسم برعکسه، یعنی تنگ نظری، محدود دیدن، بسته دیدن. میگه شرک یه حرف من درآوردی خیلی تنگیه، یعنی این عظمت جهان بیکران رو آدم ندیده بگیره بیاره نسبت بده به یه پیامبری، یه امامی که به اینا سپرده شده، اینا تقسیم بهشت و جهنم رو میکنن، اینا شفیعه نمیدونم سرنوشت انسان هستن، اعمال دست اینا، صبح تا شب اعمال ما به اینا عرضه میشه. نشنیدین این حرفا رو؟ و بله؟ بله خدا سپرده به اینا. این نشون میده که چقدر دنیای عده‌ای باید تنگ باشه، بسته باشه. نمیخوام بگم اون انسانای بزرگوار مقامشون پایین بوده، مقام اونا خیلی خیلی بالاست، خیلی بیش از اینی که این آدما فکر میکنن، ولی ربطی نداره که مسائل خدایی رو آدم در حیطه قدرت اونا ببینه. مگه غیر از اینه تو جامعه ما فکر میکنن همه اونا که میریم تو اماکن متبرکه میبینن، میشنون، مشکلات ما رو حل میکنن؟ آخه کجا قرآنی هم چیزایی رو گفته؟ کجا قبول داره که اونا که از دنیا رفتن میشنون، میبینن؟ زمان حیاتشون نمیدونستن دو نفر آدم با هم حرف میزنن، حرف هر دو رو بشنون، گیج میشدن، میگفتن ساکت باش ببینیم این چی میگه. بعد از فوتشون اون وقت میلیون ها نفر میشنون و میتونن کارشون انجام بدن، شفا بدن، مگه تو دنیا اهل این حرفا بودن؟ اینا در واقع همین چیزاییست که خیلی با دادن تنگ نظر باشه که خدا رو نبینه و بعد فکر کنه که از یه آدمایی هم چی کارهای شگفتی برمیاد. در سوره نسا، همین سوره آیه 116 میگه هر که به خدا شرک ببرزه فقط زل زلالن بعیدا، گمراه شده، اونم نه گمراهی معمول. یه وقت هست که شما توی جادهی رفتید، حالا یه اگزیت اشتباهی رفتید، یه مایل دو مایل حالا رفتید، متوجه بشید میتونید برگردین، ولی یه وقت هست که رفتین مرتبه 100 مایل دور شدین، دیگه اصلا وقت نیست برگردید. یعنی شرک بسیار بسیار گمراهیه. چقدر اهمیت بایی میدیم این رو. در یه جای دیگه میگه کسی اگر شرک ببرزه، سوره مائده آیه 72، حرم الله علیه الجنه، بهشت بر او حرام میشه. حرام یعنی محروم، یعنی بهشت محروم میشه. و مأواه النار، به طور طبیعی مأواش جایگاهش آتش خواهد بود. چیه این شرک واقعا؟ چرا؟ آیا جا میفته بر آدم که چرا انقدر عظیم جایگاهش در قرآن؟ از همه زیباتر این سوره حج میگه و من یشرک بالله، کسی اگه به خدا شرک ببرزه، یه تمثیل خیلی زیبایی رو مطرح میکنه، یه تمثیل حسی است. میگه فکأنما خر من السما، مثل یه آدمی است که از یک مدار، یه افق بالایی تو آسمان سقوط بکنه. در نظر بگیرید یه کسی مثلا با یه موشکی یا یه هواپیمای خیلی دوربردی پرواز میکرده، در 100,000 پا مثلا، نمیدونم، از اونجا سقوط کنه. میگه دو حالت اتفاق میفته، فتختفه و تیر، یا تیر یعنی در واقع لاشخورها، پرنده هایی که مثلا در افق پایین تر هستن، فتختفه و یعنی میرو بایند اون رو، یعنی گرفتار لاشخورها، همون تو آسمون اینا تومش میکنن دیگه. البته این چیزی اتفاق نمیفته، این ببینید چی میخواد بگه، چون با اون سرعتی که داره سقوط میکنه اونا نمیتونن بگیرنش. یا او تهوی به ریح فی مکان سحیق، یا باد اون رو در یک جای خیلی پستی، یعنی در عمق دره میکوبه، پرت میشه به عمق یه دره. من حقیقتش این که در گذشتم میخوندم خیلی نمیفهمیدم که این چی میخواد بگه. برای اولین بار این رو در یه جایی قبل از انقلاب بود، البته مرحوم دکتر بهشتی این رو تمثیل و برد روی ایدئولوژی ها و اینها، گفت ببینین خداپرستی، خداپرستی خالص در یه مدار خیلی بالاییه که همه جهان آدم داره میبینه. آدمایی که از اینجا سقوط میکنن، از دست میدن اون خداپرستی توحیدی رو، گرفتار اسم ها میشن. طرف میشه مارکسیسم، مارکسیسم از زمین آمده بالا، توی افق بالایی داره پرواز میکنه. اکثر مردم دنبال نون و آب و تمتع دنیایی هستن، شکم و شهواتن، ولی این ایدئولوژی ها، حالا اومانیزم، مارکسیسم، نمیدونم، همه این اسم ها، اینا بالاخره از سطح درک و دانش مردم زمان خودشون آمدن بالا، در یه مدار بالاتر، در یه افق بالاتری دارن یه تزهایی رو، یه ایده هایی رو مطرح میکنن. بنابراین تومه اینا میشه. یا نه انقدر دنبال منیتاش رفته که دیگه میفته توی مشروب و دنبال به اصطلاح لذات، دیگه هیچ چی دیگه براش نیست دیگه. وقتی کسی خدا رو قبول نداشته باشه میخواد دیگه چی رو قبول داشته باشه؟ یعنی اصل و اساس، حالا تو زمان ما خیلی ها دین ندارن، خدا رو قبول ندارن، ولی کدوم خدا و کدوم دین رو قبول ندارن؟ اون چیزی که به نام اسلام یا قرآن داره عرضه میشه به دنیا، آش دنسوزی نیست که مردم دنیا خریدارش باشن. یا اون چه که به نام مسیحیت میشه یا به نام حضرت موسی، اینا که اونا نیستش. یعنی اونهایی که متاسفانه مبلغ دینن، از نظر اخلاقی پایین تر از بیدین ها تو دنیا قرار گرفتن، نمیخوام بگم همه. بنابراین خیلی از اونا که دیندار نیستن و خدا رو هم منکر میشن خیلی هم تقصیر ندارن. من منظورم اون عرضه درست دین و اینا هست. یعنی وقتی کسی از اون افق میاد پایین، حالا یا اگه دین رو بذاره کنار یا نه، دین رو کنار نذاشته، میره پیغمبر پرست میشه، میره امام پرست میشه، میره نمیدونم جمکران پرست میشه و امثال اینها که هر روز داریم میبینیم دیگه نمونه هاشو. یعنی میچسبه تو یه چیزای پایین تر که البته اینا مادی نیستش، معنویاته، ولی معنویات بنجل پوک تو خالی در مقایسه با توحید صفره. ولی دیگه بدتر از اون اینه که میفته دیگه در اعتیاد و نمیدونم فسق و فجور و فساد و همه چی. یعنی در واقع داره توحید رو، خداپرستی رو در یه مدار بالایی قرار میده. در یه جای دیگه قرآن تو همون سوره زمر که از به اصطلاح توحیدی ترین سورهای قرآنه، میگه و ما قدر الله حق قدرهی، خدا رو اونطوری که قدرشه سزاشه نشناختن، در حالی که آسمان و زمین در قبضه قدرت و استو مشت خداست. وقتی که همه این کهکشان و عالم، این اصطلاح قابل فهم ماست، میگیم بابا فلانی همه چی تو مشتشه، تو مشتشه یعنی انقدر در ید قدرتشه دیگه، گرفتشه. وقتی که خدا همه جهان تو مشتشه، هم امروز و هم فردا، میگه این جهان رو متویاتون و یمینه، پیچیده شده تو دستش، همه چی زیر نگین خداست به قول معروف، میگه چطور شما حالا متوجه دیگران میشین؟ سبحانه و تعالی اما یشرکون، او خیلی پاک منزه از این شرکی که شما میورزید. این آوردن همه چی پایین در سطح انسان ها، تو جامعه که امریکا، جامعه امریکا پیشرفته ترین جوامع دنیا از نظر علمی، چیزایی که تعالیمی که دارن تو اکثر کلیساها تعلیم میدن، فقط عشق عیسی در دلت باشه، اکثرشون هم که میگن خداست دیگه اون. آخه چطور ممکنه که یک کسی که تو این دنیا بوده، با تعبیر قرآن میگه که کانا یعکلان تا یعکلان و تاام، بابا اینا غذا میخوردن و یمشون فی الاسواق، دائما میرفتن بازار، مجبور بودن برن خرید بکنن. میگه آخه چطور فکرتون رو به کار نمیندازین؟ یه انسانی که مثل بقیه محتاج حوائج بوده که این نمیتونه خدا باشه. ولی آدم تعجب میکنه، آدمای تحصیل کرده و در سطح بالا تو این جامعه، تلویزیونایی که میبینیم چیزای تبلیغ میکنن، آدمای تو این دوران یه همچه حرفایی رو اون وقت بخوان بپذیرن. من یه آیه میخونم و ارزم و ختم میکنم. این آیات 109 و 110 سوره کهف میخواد خدا رو نشون بده که خدا چگونه است و انسانها چطور متوجه جاهای دیگه میشن. میگه قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، بگو اگه دریا مرکب شده بود، مداد به معنای مدادی که ما میدونیم، مداد چیزی که مد پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، چون مرکب میش کش میاد، آدم باش مینویسه مداد بهش میگن، ولی ما تو فارسی نمیگیم. میگه اگه دریاها مرکب بودن برای نوشتن کلمات خدا، کلمات یعنی مخلوقات خدا، عوامل خدا، اون چیزی که از خدا ناشی شده، لنفد البحر، دریاها تمام میشدن قبل ان تنفد کلمات ربی، حالا ببین تو دنیا چقدر دریا هستش، هر با یه قطره مرکب آدم چقدر میتونه بنویسه. تمام این اقیانوس ها، حالا در یه آیه دیگه قرآن هست که میگه این دریاها 7 برابر این و این جنگلایی هم که رو زمینه، تو از این کمی اون مفصل تره، میگه اگه همه دریاها مرکب شده بودن، همه درختای رو کره زمین هم قلم شده بودن، اون موقع داره میگه که چون قلمو از چوب میتراشیدن دیگه، قلم خودنویس و خودکار که نبود. در نظر بگیرید تمام چوبهای جنگلای دنیا تبدیل به قلم بشه، میگه 7 برابر اینم، 7 عدد کثرته، یعنی 7 برابر این کره زمینم باز دریا و باز قلم که قرار بود بنویسن فقط. ببینید اینو با امروز به ما بگن وقتی بی‌نهایت، خب دیگه تمام میشه، با یه کلمه بی‌نهایت میفهمیم حد نداره. ولی عرب 1400 سال پیش باید یه چیزی بهش میگفتن که این تو ذهنش بفهمه یعنی چی. میگه اینا تمام میشن قبل از اینکه کلمات تموم شده باشه، یعنی نمیرسن اونا رو بنویسن. ولو جناب مثلهی مددن، هر چقدر باز امداد دیگه، بازم کمک دیگه بیاد. قل انما انا بشر مثلکم، پیامبر بگو بابا منم یه آدمی مثل شما هستم، یعنی اینقدر منو بت نکنید، بزرگ نکنید. یوها الیه، فقط به من وحی میشه، یعنی من همه چی مثل شماست. آخه چرا هی فکر میکنید که خداوند امضای شفاعت تا قیام قیامت شما رو دست من داده؟ حرفایی که بعدن ادعا شده، همه اینا الان تو جامعه ما کفره، شرکه. باره با یه همچین حرفایی آدم ها جونشون هم از دست میدن دیگه. امروز اتفاقا سالگرد کشته شدن مهندس برازنده است دیگه، اسمش حتما شنیده، جزو همون قتلای زنجیره‌ای. ایشون در مشهد در واقع کلاس‌های قرآن متعددی داشت و همین حرفا رو می‌زد، آیات شرک و توحید، و یه کتابم نوشت، کتابی چاپ کرده بود، پشت کتاب نوشته بود انسان زنده از خدای زنده حاجت می‌طلبد نه از انسان مرده. تو مشهد از جلسه قرآن ساعت 11 شب دزدیدنش، بچه میبرم از زنگ زدن دیدن نیست، نمیدونن چی شده. صبح جنازهشو تکیه داده شده به پشت در خونش گذاشتن، تمام جاهاشم شکنجه و نمیدونم، همه وجودشم آثاره. همین 16 سال پیش، 17 سال پیش دوست ما بود، دائمانم ارتباط کار میکردیم با هم. یعنی این چیزا گفتنش توی این جوامع شرک زده این آثار و عواقب هم داره. این رئیس جهاد سازندگی خراسان هم بود، تازه از به صلاح آدم های قرآن شناس تو اون منطقه، چندین جلسات و همه زندگیش تو این فعالیت ها گذاشته بود. الان سالگردش، امروز سالگردی نکه که جایی بذارن، امروز خوندم که تو اینترنت بود که یادمون کرده بودن. میگه پیامبر بگو بابا من بشری مثل شما هستم، فقط به من وحی میشه. انما الهکم اله واحدون، انما یعنی این است و جز این نیست. الهه شما اون چیزی که باید دنبالش برید، نچسبید به این ذریح و به این نمیدونم چوب و تخته و اینا. اله یعنی چیزی که آدم دوست داره و به اون عشق میبرزه. انما الهکم اله واحد، یکیه فقط. فمن کان یرجو لقاء ربه، خوب به این آخرش نگاه کنید، هر کسی که امید داره که به لقاء پروردگارش برسه، فلیعمل عملا صالحا، پس باید یه عمل صالحی بکنی. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، احدی رو در خداپرستی خودش شریک نکنه. احدی شامل همه فرشتگان و انبیا و اولیا میشن دیگه، چه فرق میکنه؟ میگه میخوای خدا رو شایسته باشه که، البته خدا ملاقات منظور ملاقات جسمی که نیست، برسی به اون مراحل عالیه که در آرزوت هست، یه عمل صالحی بکن. مواظب باشون عمل صالحتو خراب نکنی با خودخواهی های خودت، این خیلی مهمه. صبح تا شب ما در معرض این ناخالصی ها قرار داریم دیگه، به محضی که یه چیزی به همون بر بخوره یادمون میره که این کار قرار بوده که برای کسی دیگه باشه. آدم خودش، دوستش، پدر و مادرش، آبروش، نمیدونم موقعیتش، همه اینا میاد قاطی میشه در این خداپرستی ما. خلاص یه شرکت سهامی ما درست کردیم، از اول قرار بوده که 100% سهام برای خدا باشه، حالا این وسط دیگه معلوم نیست که دیگه آخرش به کجا میرسه، سهمی برای خدا باقی میمونه یا همش اسمش خداست، تو دفتر اسمش خدا جزء سهامدارانه، ولی سود سهام پخش میشه بین خود یا خودی ها. خب حالا این قسمت اول این بحث بود و انشالله جلسه بعد این که خب چه چیزایی در قرآن شرک شمرده میشه، چه چیزایی شرکه. یه جا مثلا قرآن میگه لا تکونو من المشرکین، حالا اینا رو بعدن باز میکنیمش، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، کسانی که دچار تفرقه شدن و کانو شیعن، شیعه شیعه شدن، شیعه یعنی پیرو، یعنی چند خط شدن، اختلاف پیدا کردن. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر گروهی خوشن که ما به این چسبیدیم، ما به این. میگه اصلا خود اختلاف شرکه. چرا اختلاف پیدا میکنی؟ اگه همه براشون هدف خدایی باشه اصلا دیگه من مطرح نیستش، من اصلا وجود نداره. کسی توی چیز جرس یک مقاله یک کسی داده بود چاپ بکنیم، دوستان که بندم اونجا میدیدم که چیزایی گفته بودی میکار، انقدر بهش برخورد که مثلا یک کاری، حالا نمیخوام بگم کیا، ممکنه بعد شما هم بشناسین، مثلا تعجب کردم که چطور آدم ها ممکنه که به قول معروف به خاطر یه دستمال قیصریه رو آتش بزنن، چه جنجالی چه چیزایی. خب نشون میده که این من هنوز خیلی قویه، این من تا یه چیزی به یه نفر بگن آقا یه خط رو عوض بکن، مثلا این تیتر رو این کار بکن یا فلان کار بکن، چقدر یه کاری که به نظر میاد برای ملت، برای مردم، برای خدا، آدم میبینه که وقتی نگاه میکنه میبینه همه اینا با یه من خراب میکنه همه چی رو. حالا از کسی نمیخوام بد بگم، یعنی همه در معرض این هستیم، من خودم هم نمیدونم، ممکنه 99% شرک باشه، اگرم 1% باشه بازم جای شکرش باقی. یعنی مثلا فقط میخوام این عرض بکنم که بسیار مهمه از نظر قرآن، عامل اصلی اخلاص در دینه. همون سوره زمر که اول خوندم 4 بار درش تکرار میشه الا لله دین الخالص، برای اون خدای بی نهایت همه چی باید خالص باشه، هر ناخالصی خرابش میکنه، در واقع مثل یه آفتیست که از بین میبره. خب متشکرم از توجهت.